رسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. روشن و سپید مثل موج‌های بیقرار، لحظه‌هایمان را به زلف نسیم یاد دوست گره زده‌ایم کنار دریایی که نامش فاطمه معصومه است.
یا معصوم ملکه ارض و سمایی.
اینجا همه قلب‌ها به عشق دوستان خدا می‌تپند و خورشید هر صبح از مأذنه‌های ایمان بالا می‌آید.
این موج قافله عاشقان عشق.
در سالروز میلاد کریمه اهل بیت سلام الله علیها، 20 سالگرد تأسیس رادیو معارف را گرامی می‌داریم.
صدای فطرت و نور و فضیلت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اینا هدیناه السبیل اینا شاکرا و اینا کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شرمندگان گرامی. امیدواریم با توکل به خدای بزرگ همه بتونیم به رستگاری حقیقی برسیم. از رادیو معارف برنامه ی راز سرنوشت رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی در این برنامه راز سرنوشت حماد ابن عثمان از یاران حضرت کاظم علیه السلام رو بررسی می‌کنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
گرامیان، امام علی علیه السلام داناترین مردم رو کسی میدونه که دوراندیشترین افراد در سرانجام امور باشه. طبق تعالیم اسلامی، انسان دوراندیش کسیه که همیشه جویای خیره و از بدیها دوری میکنه تا بتونه به عالی ترین حد کمال که همانا قرب الهیه برسه. خداوند بزرگ پیامبران و اولیای خودش رو با دلیلهای روشن به سوی مردم فرستاده تا اونها رو در این مسیر راه نمایی کنند. قرآن کریم و سنت پیشوایان معصوم علیهم صلوات الله بی کم و کاست ارزنده ترین گنجینه الهی برای راهنمایی مردم به سوی خیر و دوری از شر هستند. بدون شک هر کس از آنان صادقانه و خالصانه پیروی کرده به خیر و خوشبختی رسیده و اون که دست از دامانشون کشیده چیزی جز بدبختی و هلاکت ندیده. زندگی حماد ابن عثمان نمونه‌ای در اثبات این مطلبه. در این فرصت بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به حول قوه الهی یکی دیگر از اصحاب امام کاظم علیه السلام به نام حماد ابن عثمان رو زندگیش رو انشاءالله مطرح می کنیم. این شخصیت از راویان ارزشمند و از اصحاب امام کاظم و امام صادق و امام رضا علیهم السلام. در کتابهای رجالی نجاشی حماد را فرزند عمر ابن خالد ولی کشی او را فرزند زیاد رواسی نام برده. محقق خویی، محقق شوشتری میگن که این دو نفر یکی هستن و عمر ابن خالد همون زیاد رواسی است. ظاهر عبارت علامه هدلی و وحید بهبهانی هم این است که نه، اینا دو نفرن، حمادی که فرزند عمر ابن خالده با حمادی که از نسل زیاد رواسی هست. به هر حال از طبقه موالیست، دو برادر به نام جعفر و حسین داره، به حماد ناب هم معروفه. کشی می نویسه که اساتید من هر سه برادر رو فاضل و ثقه می شمردن. حماد به سال 190 درگذشته. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست از او به عنوان ثقتون جلیل القدر لهو کتاب نام میبره و کشی هم او رو از طبقه دوم اصحاب اجماع، شش نفری که تمامی شیعیان و دانشمندان شیعه اونها رو پذیرفتن. از حماد 734 حدیث در کتب اربعه حدیثی ما ثبت شده. ما به حول قوه الهی حالات و احادیث او رو در ضمن بندهایی بررسی می کنیم. البته خب طبیعی است نمونه هایی از احادیث او رو. اولین حدیثی که از او نقل می کنیم و حدیث جالبی است که برادر او جعفر این حدیث رو نقل می کنه، از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که لحظاتی از شبان روز پیش میاد که انسان در آن لحظه نه کافر نه مسلمان نه مؤمن، مثل یک لباس ژولیده و کهنه. اگر به حال خودتون مراجعه کنید، به مسائل روانیتون توجه کنید، حضرت فرمودن این لحظه رو میتونید خودتون دریابید. پس از این حالتی پیش میاد که یا قلب به سمت کفر میره یا به سمت ایمان میره. مرحوم کلینی بابی در کتاب کافی دارن به نام باب سهو القلب، یعنی گاهی قلب انسان در حالت غفلت هست، در حالت نسیان هست، در حالت فراموشی است. و این حدیثی رو که خوندیم اولین حدیث تو این بابه، جلد 2 صفحه 420. تقریبا عموم شارحان کافی مثل مرحوم فیض در وافی، مجلسی در مرآت العقول، ملا صالح مازندرانی در شرح کافی، این حدیث رو به ساعت غفلت معنا کردن، لحظاتی که انسان در اون لحظه هوشیار نیست، حالتش حالت تذکر نیست. و به عبارت دیگر جان انسان نه در حال اقباله و نه در حال ادباره. احادیث ما اینو مفصل بیان کردن که انسان‌ها در خمیر مایه اصلی خودشون میل به حق تبارک و تعالی دارن. ان الله خلق قلوب المؤمنین متویتا مبهمتا علی الایمان. ولی صدها لایه از محبت‌های مجازی روی این حقیقت رو می پوشانه و گاهی قلب به خاطر اینکه گرد و غبار مفصلی روی او می نشینه، لایه های مختلفی از امور مجازی، امور کاذب روی او را می پوشانن، نمی تونه اون حالت میلش، اقبالش، توجهش رو داشته باشه. زان پیش که این گنبد مینا بستند، وین منطقه بر میان جوزا بستند. چون شعله شمع در میان فانوس، عشقت به هزار رشته بر ما بستند. منظور این است که انسان تمایلش به حقیقت با هزار رشته، ولی خب مشکل این محبت‌های مجازی هست. حالات نفسانی نمود این محبت هاست. این حالات اونقدر مهمن که کأنه ایمان و کفرن. ما در حالت غفلت نه مؤمنیم نه کافر. اون زمان که دنیا قلب ما رو مشغول میکنه، مثل این که کافر گشته ایم. چون این کفر و ایمانی که در این عبارت بود، در این حدیث شریف بود، مرحوم مجلسی هم تصریح داره، منظور کفر و ایمان عملی است. منظور کفر و ایمان توجهی و با اون که التفات تفصیلی داشته باشیم اون هست. نه منظور این است که واقعا شخص از نظر ایمانی و از نظر اعتقادی کافر میشه. و همه اینها نشانگر اهمیت حالات نفسانی ماست. ما صدها حدیث داریم که از زوایای مختلف به مسئله قلب پرداختن. یاد مرگ، نماز، اینا بهترین حالات از نظر ایمان شمرده شدن. درگیر شدن با آرزوهای طول و دراز دنیوی، بدترین حالت از حیث ایمان شمرده شدن. غم و شادی، امید و خستگی، خوشگمانی و بدگمانی، وسوسه ها و ده ها حالت ما دارن مسیر ما را مشخص می کنن. حماد میگه یه وقتی نزد امام صادق بودم، به امام علیه السلام عرض کردم که بعضی روزها که سفرم رو شروع می کنم دلشوره دارم، یه نحوه ناامیدی، چون بعضی روزها خوشیوم نیستن. حضرت فرمودن افتح سفرک به صدقه و قرأ آیت الکرسی اذا بدالک، یعنی فوراً اون نگرانی های قلبی و اون وسوسه های قلبی و اون چیزهایی که تو قلب ما اون حالت تذکر و نشاط و امید ما را میگیرن، حضرت فوراً فرمودن اینا را باید برطرف کنی. پس این حالت ما باید توجه به مسائل روانیمون خیلی بیشتر باشه.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، ای شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، ای شکر تو از
هزار. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه راز سرنوشت از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم. بدون شک یکی از راه‌های دستیابی به رمز و راز نیک سرنوشتی، آگاهی از فرموده‌های اهل بیت علیهم السلام. حماد ابن عثمان از راویان ارزنده‌ای که روایات فراوانی از امام کاظم علیه السلام نقل کرده و معارف سازنده‌ای در اونها وجود داره و میتونه رمز و راز نیک سرنوشتی و دوری از بد عاقبتی رو به همه ما نشون بده. حالا به دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی در این باره عنایت بفرمایید.
چنان که گفتیم غفلت، بدبینی، آرزوهای دست نایافتنی، اینا خروج از ایمان تلقی شده، در عمل هم گناه، رفتارهای ناشایست، اینا خروج از ایمان دانسته شده. حماد میگه سلیمان ابن عبدالله طلحی به امام صادق گفت آیا فرزندان یعقوب از ایمان بیرون رفتند؟ امام فرمودن بلی. عرض کرد آیا آدم که او هم مخالفت کرد و از درخت ممنوع خورد، او نیز از ایمان خارج شد؟ حضرت فرمودند مسئله آدم را رها کن. حدیث در بهار جلد 12 صفحه 290. فرزندان یعقوب در اون کاری که کردن با حضرت یوسف علیه السلام، یک حسد، دو دروغ و سه انداختن یوسف در چاه و ظلم در حق پدر، این چهار کار رو داشتن. خب اینها در روایات ما با مسئله ایمان گره خورده و نوعی کفر شمرده شده. امام صادق می فرماید ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. چرا انسان خداجو و مؤمن نباید حسد کنه؟ چرا حسد با ایمان به خدا ناسازگاره؟ امام صادق توضیحشو فرمودن خداوند به موسی بن عمران فرمود هیچ وقت با آنچه به دیگران داده ام حسد نورز، هر که بر نعمتی که به دیگران داده ام حسد کند و آرزوی نابودی اونو داشته باشه، در حقیقت به تقسیم من ناراضی است. فان الحاسد ساختون لنعمی صاد دون لغسمی الذی قسمت بین عبادی و من یکون کذالک فلست منه و لیس منی. خب این در رابطه با حسد. اما دروغ، دروغم کفر عملی است و به سمت سوی کفر اعتقادی آدم رو در میبره. امام باقر فرمودن ان الکذبه هو خراب الایمان، ایمانو داره ریشهشو میزنه. امیرالمؤمنین فرمودن لا یجد عبد حقیقت الایمان حتی یدع الکذبه جده و هزله. اگر دروغ رو کنار نذارید شیرینی ایمان رو درک نخواهید کرد. اسماء بنت امیس میگه که من در ازدواج رسول خدا با یکی از همسرانش، من مشغول کارهای عروسی بودم. وقتی همسر حضرت رو شب عروسی نزد حضرت بردم، در خانه حضرت جز کاسه ای از شیر چیزی نبود. حضرت کمی شیر خوردن و به همسرشان تعارف کردن. او حیا کرد و نخورد. من گفتم دست رسول خدا را رد نکن. او گرفت و کمی خورد. پس از اون میگه که رسول خدا به من فرمود زنانی که همراه تو آمده اند از این شیر به اونها ببر و اونها هم از این شیر بخورن. بعضی از این زنها شایدم از روی حیا گفتن ما اشتها و میل نداریم. حضرت فرمودن لا تجمعن جوعا و کذبا، گرسنگی و دروغ رو دوتا رو با هم جمع نکنید. یعنی اگه گرسنه اید چرا میگید میل نداریم؟ که هم گرسنه اید هم یه دروغ کنارش ذمیمه کنید. اسماء میگه من گفتم مگر همین یک کلمه هم دروغ شمرده میشه؟ حضرت فرمودن هر دروغی نوشته میشه، حتی دروغ کوچک. ان الکذبه لا یکتب حتی یکتب الکذیبه کذیبتن، دروغ کوچک هم نوشته میشه. سفینه البهار جلد 4 صفحه 202. اما کار سوم فرزندان یعقوب که گفتیم اونم به ایمانشون مربوط بود، ظلمه. امام باقر فرمودن آن مقدار که مظلوم از دین ظالم میگیرد بیش از آن مقداری است که ظالم از دنیای مظلوم میگیرد. کسی به امام باقر عرض کرد من مدت زیادی کارگزار حجاج ابن یوسف بودم، آیا میتونم توبه کنم؟ حضرت پاسخشو ندادن. دوباره سوال کرد، حضرت فرمودن لا، حتی تعدی الى کل ذی حق حقه، توبت پذیرفته نیست مگر اینکه هر حقی رو به صاحبانش برگردانی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت همچنان همراه شما هستیم. دوستان اندیشه بر، حتما شما همین مطلب رو میپذیرین که ایمان سرنوشت ساز ایمانیه که جاش در دل و جان انسان باشه و اگه این نعمت معنوی در قلب انسان قرار نگیره، هرچند با زبان سخنان اظهار بشه، بهره ای از حقیقت ایمان به اون نمیرسه و در نتیجه از مهمترین ثمره اون یعنی عاقبت به خیری محروم میمونه. اعتقاد به جهان آخرت که با مرگ و خانه قبر و انتقال به عالم برزخ آغاز میشه آثار بسیار سازنده‌ای داره، چون سبب میشه انسان برای رسیدن به عاقبت به خیری و دوری از بدفرجامی حسابی تلاش کنه. با این امید که همه ما این گونه باشیم، با پخش سخنان پایانی حجت الاسلام بر مسلمین فاضلی هیدجی در برنامه راز سرنوشت با شما هستیم.
مطلب دیگری که در احادیث و بعضی از حالات خود حماد وجود داره مسئله عالم قبره. حماد میگه من روزی امام صادق علیه السلام رو دیدم که درباره ارواح مؤمنین پس از مرگ داشت صحبت میکرد. فرمودن اونها یکدیگر رو ملاقات میکنن. من عرض کردم که آیا همدیگر رو میبینن؟ همدیگر رو میشناسن؟ حضرت فرمودن آری، همدیگه رو میبینن، همدیگه رو میشناسن، از همدیگه سوال میکنن. حتی اگر تو آشنایی رو از دور ببینی، پس از مرگ در عالم قبر اونو میشناسی و میگی این فلانی پسر فلانی است. حدیث در جلد 6 بهار صفحه 234. در اینکه انسان‌ها پس از مرگ زنده اند هیچ شک و شبهه ای نیست. امیرالمؤمنین بر این مطلب شاهدی از قرآن آوردند: و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، فرمودن صبح و شام از گردش شبان روز به وجود میاد. آیه میگه صبح و شام روزیشون رو بهشون ما میدیم. خب در قیامت که دیگه شب و روزی نیست، در قیامت آفتاب و ماه یه جا جمع میشن. پس این آیه به عالم قبر و به عالم برزخ اشاره داره. اضافه بر زندگی که ما پس از مرگ خواهیم داشت، حتی از روزی شبان روزی این آیه داره خبر میده. اسبغ ابن نباته میگه که روزی با امیرالمؤمنین به قبرستان پشت کوفه رفتیم. امام بر روی خاک نشستن. عرض کردم اجازه دهید من چیزی رو پهن کنم و روی آن بنشینید. فرمودن لازم نیست، این خاک ها تربت و مؤمن است و چه بسا ما در اینجا مزاحم مجلسی هستیم. این خیلی مهمه ها، این که گفتن روی قبر پا نگذارید، در قبرستان حرفای بی خود نزنید. حضرت فرمودن ما شاید چه بسا در اینجا مزاحم مجلسی هستیم. عرض کردم چگونه؟ فرمودن ای فرزند نباته، اگر پرده ها کنار می رفت می دیدی که مؤمنین دسته دسته اینجا نشسته اند، با همدیگر صحبت می کنن. ان فی هذا الزهر روح کل مؤمنن و به وادی برهوت نسمت کل کافرن. کلینی در کافی از ابو بصیر و او از امام صادق نقل می کنه که ارواح مؤمنین از درختانی که این درختان درختان بهشتیه می خورن و از آبهای بهشتی می نوشن و دائما در حال دعا هستن که خدایا قیامت ما را برسان. چون اینا فهمیدن که آیندهشون خوشه. ربنا اقم الساعة لنا و انجز لنا ما وعدتنا و الحق آخرنا و اولنا. مؤمنین دیگر که هنوز در دنیا هستن اینا را زود به ما برسان که ببینن چه زندگی گوارایی ما پس از مرگ پیدا کردیم. اینجا سؤالی مطرحه، اگر روح انسان مجرده و هیچ گونه ماده و جسمی نداره و این جسم خاکی، این جسم تاریک و ظلمانی هم که با مرگ از ما جدا میشه، در قبر متلاشی میشه، چگونه اینا هم دیگه رو میشناسن؟ خب شناخت با قیافه هاست. چگونه میخورن و میآشامند؟ چون خوردن و آشامیدنم از ویژگی های جسمه. در اینجا دو نظریه در پاسخ به این سوال وجود داره. نظریه اول که نظریه مشهوری میان محدثینه اینه که روح مجرد محض نیست. روح جسمیست لطیف شبیه فرشتگان و شبیه جنیان. در این صورت روح قیافه داره، قیافش هم دقیقا شبیه همین قیافه در دنیاست. در روایت دارد که قالب هم فی دنیا. شیخ صدوق، شیخ مفید بر این نظریه‌اند. حالا دوستان خواستن اگر پیگیری کنن، کتاب تصحیح و اعتقادات الامامیه نوشته مرحوم شیخ مفید صفحه 91 و مطالب ایشون رو مرحوم مجلسی در بهار جلد 6 صفحه 251 آورده. گروه دیگری که عمدتاً متکلمین، بخشی از متکلمین و فلاسفه ما هستند، معتقدند که روح هیچ گونه جسمیتی نداره. روح مجرد محضه. هیچ اثری از آثار جسم و از آثار مواد طبیعی در روح وجود نداره. مثلا حالا بخوایم با تشبیه عرض کنیم، شبیه نیرو و انرژی است نه ماده. ولی خب اینا معتقدن که روح ما اضافه بر این جسم خاکی سنگین ما یه جسم دیگری هم داره که اون لطیفه و اون شبیه همین جسمه، ولی لطیفه، سبک هست، شبیه نور، چون امروزه خب نور رو هم میگن ماده داره. انسان ها به هنگام مرگ از این جسم خاکی جدا میشن ولی اون جسم نورانی خودشونو دارن. در توضیح این مطلب به خواب مثال میزنن، میگن شما در خواب روح از بدن جدا میشه و لذا گاهی روح میره به آسمان های دیگر و بعضی حوادثو میبینه. خب اونجا در خوابم شده انسان گاهی جایی میره، یک کسی رو که میبینه اونو میشناسه. این به خاطر این است که روح از یک جسم دیگری که جسم بسیار لطیفیه برخورداره. فیلسوفان معتقدن روح انسان حتما نیاز به یه مرکبی داره، نیاز به یه قالبی داره. حالا در این دنیا قالبش این جسم ماست و در عالم برزخ قالبش یک قالب نورانیست که خب در قیامت هم طبق احادیث ما همین جسم خاکی ما دوباره برخواهد گشت و روح صاحب همین جسم خاکی هم خواهد شد. مرحوم آقا سید اسماعیل طبرسی نوری در کتاب کفایت الموحدین جلد 7 صفحه 8 این چاپ جدید بحث‌های جالبی در این زمینه داره، اقوال مختلف و مطرح کرده. دوستان یه وقت خواستن به طور مفصل به این بحث وارد بشن، این کتاب کتاب خوبی است.
الله 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 الله.
شنوندگان فرهیخته، سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت شنیدید. امیدواریم از اون به شایستگی بهره برده باشید. همیشه در پناه خداوند عزیز و مهربان باشید. خدا نگهدار.
ای بی‌قرار جان من، ای جان بی‌قرار، ای بسته جان و دیده به توفیق گردگار،
بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با بخش عصرگاهی برنامه رادیو معارف. و خدمتتون عرض میکنم که تکرار برنامه راز سرنوشت ساعت 5:20 در بخش عصرگاهی برنامه های فردا تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهد شد. فصل گرما و تابستون که میرسه، موضوع صرفه‌جویی به ویژه در مصرف منابع پر ارزش انرژی اهمیتی دوچندان پیدا میکنه. راه‌های متعددی برای صرفه‌جویی در مصرف آب و برق مطرح میشه که یکی از اونها افزایش بهاشونه، اما کارشناسان زبده معتقدن تنها راه یا بهترین راه نیست، بلکه در کنار اصلاح قیمت‌ها باید فرهنگ درست مصرف کردن و شاخص‌های صرفه‌جویی بیش از پیش در جامعه رواج پیدا کنه. برای ملت بزرگ و با فرهنگ ما بهترین راه برای صرفه‌جویی راهکار فرهنگی بزرگی میگه فرهنگ یکی از عوامل تحول نیست، بلکه یگانه عامل تحوله. شما دوست عزیز برای صرفه‌جویی بهتر در این فصل گرما چه کار میکنین؟ در منزل، محل کار یا هر جای دیگه ای از کدوم از راه‌های مختلف استفاده میکنید؟ خاموشی یک لامپ اضافه میتونه کمک بسیار بزرگی باشه. مسواک زدن با یک لیوان آب میتونه راه بسیار خوبی باشه برای صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، به خصوص در این فصل که حالا قطع برق و اینها رو هم شاهد هستیم. دعوت میکنم در ادامه بخش اسگاهی بشنوید برنامه حیات تر.